بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بازم به جهت این که انشاءالله از عنایات همه ائمه معصومین و اولیاء الهیمون، خاصتا این ولی صالح خدا حضرت عبدالعظیم حسنی در این روز میلادشون، از توجه و عنایتشون بهره مند بشیم، صلواتی بفرست. خب، به لطف خدای متعال دیدگاه مرحوم و آخوند در بخش اقل و اکثر ارتباطی دیروز به پایان رسید. امروز وارد دیدگاه مرحوم شیخ میشیم. خب، ما مجبوریم بعضی از مطالب رو برای رفقایی که امسال در خدمتشون هستیم، و خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم و خوشحالم که رفقای جدید امسال الحمدلله واقعا درس خون معلومه، الحمدلله جدی. بعضی از آقایون که ماشاءالله خیلی مشخص اهل تحقیق و دقت و مطالعه هستن، و آدم با همین روحی هم به نتیجه میرسه. من اعتقادم اینه بعضی از طلبه های عصر ما یه استعداد خدا بهشون داده که اگر مثل سابق 5 سال خوب فشرده درس بخونن، کمتر از شیخ طوسی واقعا در نمیاد. فشرده، البته فشرده. مشکل بعضی از طلبه های ما اینه که خیلی با استعداد هستن، واقعا استعداد عجیبی هم دارن، ولی خیلی آروم حرکت میکنن. حالا هر وقت که شد، هر طور که شد، این آفت استعدادی است که امانت الهی. واقعا بارها من این مثال رو تو این تذکرات اخلاقی خدمت آن عرض کردم. شما یک کتری آب رو بذار روی اجاق گاز، شعلش رو خیلی پایین و ضعیف قرار بده، روشن کن شعله رو، ولی خیلی ضعیف باشه، وی چقدر طول بکشه که به نقطه جوش برسه خدا میدونه. ولی اگر یه شعله متناسبی باشه و با اون فضای کتری هم هماهنگ باشه، میبینید بعد از 1 روز، حالا نقطه 10 دقیقه، این کتری به جوش آمد. حالا مقصد، باز اگر این کتری که گذاشتیم زیرش که روشن کردیم، که وقتا بریم باز زیرش رو خاموش بکنیم، مثلا باد بزنه زیرش رو خاموش بکنه، و تا این کتری بخواد به جوش بیاد دیگه. گاه اوقات یه تابستون های سراغ ما طلبه ها میاد که 3 ماه و شعله ما خاموش میشه. یه نوع تعطیلات نوروزی سراغ ما میاد که خاموش میشه. بابا شیخ انصاری میگه من یه تعطیلات پنجشنبه جمعه رو که بهش میرسیدم، به شنبه که میرسیدم دیگه مثل عوام میشدم. با یه تعطیلات پنجشنبه جمعه، شیخ انصاری روحت شاد، میخوایم امروز دیدگاه شما رو شروع کنیم، روحت شاد. کجایی که این حوزه رو ببینی که پنجشنبه جمعه که بهشون چیزی نیسته، فقط ما 2 سال کرونا رو سر گذاریم. الان یه حال با این همه استعدادهای عجیبی، واقعا من این رو بدون تعارف عرض میکنم، بعض از طلبه های اصل ما واقعا استعدادهای نابی دارن. هستن و خودتونم از همین قبیل هستید، واقعا هستن تو جمال هم، ولی مشکل فضای حوزه دیگه، فضای حوزه ما اینطوریه. نجف تا حد زیادی الحمدلله تونسته اون فضای سنتیشو حفظ بکنه. یه وقتایی که ما به عنوان ارتباط و حوزه علمی قم و نجف از طرف جامع مدرسین سفرهایی داشتیم به اونجا، و هر وقتی که میرفتیم فضای کار اینها رو میدیدیم، مثل همین 50-60 سال پیش همین قم ماست. یعنی طلب ها همینطور میخونن هستن دیگه، صبح، شب، نصف شب، پنجشنبه، جمعه. خب اونا تبلیغ که ندارن، البته نمیخوام بگیم کارشون کاملا درست ها، ما نقایص رو اونها داریم، اشکالات رو داریم، ولی خب بالاخره فضاشون اینطوره. اونا خب مثل طلبه های ایران نیستن که ما رمضان بشه برن دفتر تبلیغات حکم بگیرن برن تبلیغ، از این خبر اونجا نیست. یا مثلا بخوان تو چیزای سیاسی کشور دخالت بکنن، در اماکن اداری کشور برن، اصلا نیست. اونجا طلبه چیز تافته جدا بافته، یه کسی باش کار نداره، فقط تو سوال کردن یه حلال حرام یا یه استخاره یا حاج آقا التماس دعا بس، بیشتر از این باشون کاری نداره. حالا اونی که بخواد درس بخونه دیگه خیلی میتونه درس بخونه، اینا دیگه تابستون و زمستون نداره. با بعضی از آقایانش هم که ما ملاقات داشتیم از این حضرت مراجعشون، مثلا میگن آقا فلانه بعد از نماز مغرب شام یه درس داره، درسشون که تموم شد وقت جلسه خدمتتون است. این واقعا اینقدر هنوز به استمرار در تدرس و همچنین تدریس واقعا مقیده، این خیلی برکات زیاد داره. علی حال جان،
علت این بیمیلی طلاب، حالا یکی خودم، این هستش که این درسایی که الان تو حوزه تدریس میشه عموما بازدهی آنچنانی تو جامعه امروزی ما نداره و طلبها حتی نمیتونن یه شبهه رو جواب بدن، با اینکه این همه درس و بحث و اینا هست، برای یه شبهه رو نمیتونن جواب بدن. خاطر دیگه الان دیگه مکاسب ما زمان شیخ انصاری نیست، الان دیگه خیلی تفاوت داره با اون زمان.
ریشه اشکالات بینی که آقا بدون تعارف، حالا ما که توی جامعه مدرسان جاهای دیگه گفتیم ابایی هم از گفتنش نداریم، ریشه اشکال اینه که برنامه ها متناسب با روز نیست. یعنی اصلا هم بعضی از مسئولان خودشون گم شدن توی این فضای حوزه، هم طلبه ها خیلی بیشتر گم شدن، چون توی این فضای امروزی، حالا فرماش این آقا ما رو مجبور کرد این توضیحات رو بدیم، بنا نداشتم واقعا وارد بشم. تو این حوزه امروزی از یه طرف نه همه مجتهد میشوند، نه لازمه که اصلا همه مجتهد بشوند، ولی ملا شدن و باسواد شدن غیر از اجتهاده. هر طلبه تو حوزه باید ملا باشه، ولی ملا در راستای زاغه خودش، در راستای استعداد خودش. عمده ترین اشکال حوزه اینه که به زائقه افراد و استعداد افراد هیچ توجهی نشد. یه برنامه کل همه رو بیار بشین سر همین برنامه، باید همه برنامه رو شما انجام بدیم. یعنی چی آخه؟ مخصوصا که ما در یک زمان و در یک دنیای واقع شدیم که نمیتونیم نسبت به پیرامونمون بی توجه باشیم. آقا این حوادثی که توی فتنه اخیر اتفاق افتاد بخشش ولنگاری رسالت ما حوزویان بوده، ما درست وظیفه‌مون رو توی جامعه انجام ندادیم که اینطوری شد، یه بخشش مربوط به ما میشه، تعارف نداریم. اگر ما برای نظاممون، برای جامعه اسلامی کشور خودمون در نیازهای مختلف نیروهای متناسبی رو تربیت میکردیم و از قبل با تناسب اینها رو اعزام میکردیم، هر کسی سر جای خودش قرار میگرفت، الان هم وضع حوزه بهتر از این بود، هم وضع نظام بهتر از این بود. ولی الان یه طلبه هایی میرن توی کارهای نظام که اصلا اونجا به دردشون نمیخوره. حالا من نمیخوام اسم بیارم، بعضی از دوستان آن همینجا می نشستن، پای درس ما همینجا می نشستن، من نمیخوام اسم بیارم، اینا رو رفتن جذب نظام شدن. آدم های با استعدادی بودن، آقای شبان دیده بودنشون، آدم های با اینا اگر می موندن توزه به جای خوب می رسیدن. خب من رفتم از نزدیک دیدم وضعیتشون، به یه مناسبتی که حالا رفتیم اینا از نزدیک رفتم دیدم، یه طلبه با استعداد تو حوزه رفته یه جای از نظام میخواد خدمت بکنه که اصلا دلش چه بسا اونجا نباشه، ولی مجبوره که بره، مجبوره که بره. هفته قبل یه جای درس داشتم، بماند کجا بود، اولین جلسه من بود، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق غیر معمم بودن. حالا اینجا چند نفر الان معمم داریم، بعضی اولی که به احترام الحمدلله خدا خیرشون بده، گفتم آقا شما دارید درس خارج میکنید، کو امامهاتون؟ خلاصی که گفت آقا من نیسان دارم. با نیسان چه جدی؟ با نیسان چه جوری تو نیسان با امام میشه؟ یکی گفت آقا منم اسنب هستم. خلاصه هر کسی عذری آورد، از این طرف هم که راست میگن معیشت طلب باید تأمین بشه. من کسی نیستم که بخوام فقط یه طرف رو بینم و با زور بخوام هم بودم. آقا مشکلات این شکم آقا تعارف بردار نیست، شکم زن و بچه طلبه هم شکمه، شکم و آقا هم با عیادش و اون هم شکم. چرا اون ارزش داشته یه ارزش نداشته باشه؟ الان یه حال اگه مثل زمان شکرتوسی اونایی که واقعا میخواستن فقط تو حوزه بمونن، استاد بشن، مشتد بشن، اینا رو باید جدا کرد. حالا چه تو تفسیر، چه توی عرض به خدمت شما ادبیات، چه تو تاریخ، چه تو تفسیر، اینا که میخوان تو حوزه بمونه اینا جدا بشن، اینا رو خوب برسن، خوب برسن، اینا آب تو دلشون تکون نخوره و ازشون هم بخوان که مو به مو درس بکنن، کلمه به کلمه. اینا دیگه زمستون و تابستون هم نباید داشته باشن. البته کسی که مزه علمو بچشه واقعا زمستون و تابستون هم نمیده. خدا رحمت بکنه ما رو، آقای تبریزی رو من تعطیلات جمعه نفهمیدم یعنی چی. کسی که هر روز درس بخونه، هر روز مشغول تحصیل باشه، وان هر روز داره کیف میکنه در واقع. اینا اگه از درس جداش بکنن اذیت میشه. ولی یه عده خب حوزه رو دوست دارن، ولی برای خدمت به نظام دوست دارن یا برای جاهای مختلف. اینا هم باید ملا بشن. ببینید آقا، ما نمیگیم اگه کسی از حوزه میخواد به غیر حوزه هجرت بکنه حالا یه چیز سرسری بکنه، نه آقا، یه آبروی حوزه هست، یه سفیر حوزه ای، اینم باید ملا بشه. ولی در حد خودش بود با تناسب و هدفی که داره. وقت اینا رو با نظام باز هماهنگ بکنن، آقا ما تو 10 سال یه نیروی خبره آماده به روز به تحویل میدیم. وقتی به تحویل دیم دیگه نیروی توی دولت میشه، باید مثل بقیه کامل بهش حقوق بدیم. از روزی هم که از حوزه فارغ التحصیل شد، نه که شهرش نصف بشه، کلن قیچی میشه. اونجا دیگه شرعیه میگیره دیگه، این اونجا دیگه حقوق میگیره. اشکال همین جای حوزه اینه که بعضی از اونا دیگه فی امان الله کجا مقابلی با ما ربطی نداره، برو خود ارجو بخوره. ای اشکاله تو طلبه رو درست پرورش بده، از اون برم با نظام، بلکه نظام دست خود ماست، با نظام هماهنگش کن، تحویلش بده، بدرقش کن، جاش که مستقر شد و حقوق دولتیش وضع شد، دیگه کلا انتظارش از حوزه قطع کن، بیمش رو قطع کن، شریعش رو قطع کن، همه چیزش قطع بشه. وقت اونا خرج کی بشه؟ خرج اون طلبی بشه که باز متمهز در حوزه میخواد بمونه. این طرحی که آقا من خلاصه شو دارم خدمت شما، طرحی که حدود 20 سال پیش اون موقعی که آقای بوشهری، شما یادتون نمیاد، آقای بوشهری 2 دوره مدیریت داشت. دوره اولش ماشاءالله خیلی طولانی هم بود. اون دوره اولش که ما تدریس رسائل و سال 82 بود، مسای گلپایگانی تازه شروع کرده بودیم. خدمت رو این تر رو رفتم ارائه دادم، گفت آقای کماند رو میبینی؟ یک کماند پشت سرش بود. گفتم بله. گفت تو این کماند پر طرحه، من هیچ طرح رو به اندازه طرح شما روش وقت نذاشتم، ولی نمیتونی مجبورش کنی. نمیتونی. این طرح من مان برای دل تاریخ. هفته گذشته یک جلسه مرکز خدمات داشتیم. بعد از آن دعوت کردم، بعدم یک از اون آمد. برای همین طرح هدفمندی طرح معیشت. من جان صحبتام تو یه جمله خلاصه میشد که آقا تا طلبه هدفمند نشه، طرح معیشت شما هدفمند نمیشه. و تا حوزه هدفمند کار نکنه، باز طلبه هدفمند نمیشه. دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم. اول باید حوزه هدفمند بشه که طلبه هم هدفمند باشه، راشو پیدا بکنه. وقتی طلبه هدفمند شد، وقت شما میدونید پولاتون رو چجوری هدفمند مصرف بکنید. اشکال من تو اون جلسه بود که با اینکه جلسه خوبیه، ولی خود شما چرا یه طرفه فقط جلسه میگیرید؟ تو جای مدیریت حوزه باید اونم کنار شما باشن. شما 2 دست در کنار هم هستید، اونا برای خودشون حرف بزنن، شما برای خودتون حرف. این طلبه این بیچاره وسط شما داره قربونی میشه. اینا طرحهای خودشون ادامه میدن، اونم طرح خودشون، ولی طلبه میخواد چیکار بکنه خدا میدونه. تای تش در یه دوره که حالا بعضی از رفقا که منو بیشتر میشناسن، ما بالاخره گاه اوقات تو این کارهای سیاست گذاری بودیم خدمت آقایون، الان هم تو حدی هستیم، الان هم تو حدی هستیم، نهایت صفاشون اون جایی بودی که یه تفاهم نامه فیما بین بسته شد، تفاهم نامه رو کاغذ. اینا باید بیان ببینم آن کف حوزه داره چه اتفاقاتی میفته. خب درس اصول امروز اونم به این شکل کشیده شد. اجازه بدید دیگه وارد بحثمون بشیم، بیشتر از این دیگه ساعت چند داریم؟ وقت داریم هنوز یه 10 دقیقه وقت داریم. خب در بحث اصولمون آقا ما رسیدیم به فرمایش مرحوم شیخ. حالا قصه چیه آقا جان؟ دقیق بفرمایید. ما در بحث اصول محور صحبتمون فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه است. در هر بحثی محوریت فرمایشات مرحوم آخوند، بعد از فرمایشات مرحوم آخوند دیدگاه مرحوم شیخ رو بیان میکنیم و بعد از اون دیدگاه مرحوم میرزای ناینی رو بیان میکنیم. در لابلاش هم به صورت غیر محسوس از فرمایشات آقایان دیگه کمک میگیریم و پایان هر مسئله هم به لطف خدا بین تمازون نظر خودمون رو میدیم، هم اصول هم فرق و فرق نداره. حالا این مباحثی که الان تو اصول تو این چند جلسه داشتیم خدمت رو تقدیم میکردیم، اینا تتمه مباحث سال گذشته بود. عزیزان من، ما داریم کتاب احتیاط میکنیم، کتاب احتیاط. کتاب احتیاط دو شاهراه اصلی بیشتر نداره. این اگه نقشه مهندسیش از اون ارتفاع و آسمان بهش نگاه بکنیم، دو شاهراه اصلی بیشتر نداره. مثل این نقشه های فضایی شهرها هست، بعضی از شهرها به روز ساخته شدن. اون نقشه فضایش رو که آدم نگاه میکنه میبینه اون جاده های اصلی، جاده های فرعی، همه چی حساب کتاب، همه چی منظم. ولی بعضی از شهرها که بافت قدیمی دارن، اون نقشه فضایش که آدم میبینه یه مثل لونه مورچه ها شده واقعا، یه چیز عجیب غریبی. حالا این کتاب هم همینطوره واقعا. کتاب براءت یه نقشه مهندسی خاصی داشت که تموم شد. کتاب تخییر باز همینطور. کتاب احتیاط که ما الان داریم در کتاب احتیاط به سر میبریم، نقشه مهندسیش از اون نقشه فضایی که بهش نگاه میکنیم، دو شاهراه اصلی بیشتر نداره. یکی دوران امر بین متباینین، یکی هم دوران امر بین اقل اکثر ارتباطی. دو شاهراه اصلی کتاب احتیاط این دوتاست. هر چی که دیگه حرف اضافه شده در حواشی این دوتا محور اومده. حالا ما پارسال که کتاب احتیاط رو شروع کردیم، محور اول رو همون پارسال تموم کردیم، بحث متباینه. رفقای پارسال خاطرشون هست؟ در کتاب احتیاط محور اولش که متباینه بود، همون پارسال تموم کردیم. یعنی نظر مرحوم آخوند رو گفتیم، نظر مرحوم شیخ انصاری رو گفتیم، نظر مرحوم میرزای نانی رو گفتیم، آخرم حرفای خودمون رو زدیم و تموم شد. بعد از اون افتادیم تو محور دوم، اون شاهراه اصلی دوم که مربوط به اقل و اکثر ارتباطیه. تو این شاهراه دوم که بحث از اقل و اکثر ارتباطیه، اول دیدگاه مرحوم آخوند رو گفتیم که تموم شد. بعد مرحوم آخوند قصهش خیلی به درازا کشیده شد. بعد از اینکه اصل مباحث اقل و اکثر ارتباطی رو گفت، یادش اومد که یه مباحث توفیل و کفیلی هست که اینها رو هم باید بگه، که دیگه کار تا تعارض قاعده لازرر و لاحرج و این هم کشیده شد. شما اگه کفایه رو ببینید، اینا رو همه رو مرحوم آخوند در تتمه بحث اقل اکثر ارتباطی آورده، اصلا جز مباحث اصلی نبوده، ولی گفته خب حالا نیاز به احساس کردم اینجا مناسبت داره، بخیر حالا سلیقه دیگه. بعد از تتمه اون مباحث اقل و اکثر ارتباطی، این تعارض لازره رو لاحرج اینا رو آورد و ما گفتم تمام شد. حالا بعد از به پایان رسیدن فرمایشات مرحوم آخون در این مسئله اقل و اکثر ارتباطی، نوبت به دیدگاه مرحوم شیخ میرسه. انشالله به فضل خدا به لطف امام زمان ما از امروز دیگه وارد دیدگاه شیخ میشیم. خب موضوع بحثمون چیه؟ همون مسئله اقل و اکثر ارتباطی در کتاب اعتیاد. دیدگاه شیخ رو که بگیم میفتیم تو دیدگاه میرزای ناینی، اونم که تموم بشه ما خودمون همیشه نوبتمون آخر صفه، آخر صفه دیگه به ترتیب دیگه در پایان کار ایشون به لطف امام زمان سلام الله علیه مجرم نظر خود اون خدمتتون عرض کنیم. ولی رفقای قدیمی میدونن به تجربه ثابت شده که ما عمده حرفا رو تو همون محور اصلی ارائه میدیم، فرمایشات مرحوم آخونده عمده حرفا رو اونجا میدیم دیگه. تو فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم میرزا باقی مونده مطالب رو ارائه میدیم دیگه، حالا چیزی که از قبل گفته نشده باشه. حالا بریم سراغ فرمایشات مرحوم شیخ. این چند دقیقه که فرصت هست یه مقداری از تغییرات رو یادداشت بفرمایید. من قصد داشتم که مقدمات رو هم امروز توضیح بدم که دیگه چون صحبت اون قصه مباحث و حوزه و معیشت طلبه و این چیزها هدفمندی و حوزه مطرح شد دیگه به توضیحاتش امروز نمی‌رسیم. انشاءالله به فضل خدا این مطالب رو در جلسه آینده خدمتتون تقدیم می‌کنیم. ولی دعا کنید، دعا کنید انشاءالله به حق امام زمان، به حق مادرشون حضرت زهرا، خدا به این حقیر ناقابل خودش توفیق بده به عنایت خودش که واقعا بتونیم اون اهدافی رو برای خدمت به طلباس واقعا خدمت به حوزه خدا خودش راهو برای ما باز بکنه، بتونیم واقعا نوکری بکنیم و خدمتی بشه که همه چیز سر جای خودش قرار بگیره، که هر کسی خودش رو پیدا بکنه. بزرگترین مشکل طلبه های ما و حتی اساتید ما بعضی از پکری ها تو حوزه، بعض از طلبا و بعض از اساتید پکرن، متحیرن، سرگردانن، نمیدونم سبا چیکار بکنه دیگه. نمیخوام سریع مشکلات رو باز بکنیم، ولی دعا کن انشاءالله به لطف امام زمان خدا یه توفیق نوکری بده که بتونیم انشاءالله کار بکنیم. خب یاد داشت بفرمید، برای یه صلوات هم زمینش بفرمید که شما استجاب بشید. سرخط دیدگاه مرحوم شیخ، این رو به عنوان تیتر درشت یاد داشته بفرمایید. دیدگاه مرحوم شیخ، بیا سرخط. از نظر مرحوم شیخ شک در مکلفون به اگر از جنس وجوبی بوده باشد به دو قسم تقسیم می شود. یا سرخط سلام علیکم. یک متباینی، دو اقل و اکثر ارتباطی. بازم بیا سرخه. اینک ما در مقام دوم هستیم. این اون مقام اول که بحث از متباین بود پارسال بحثش به همدلله به اتمام رسید. اینک ما در مقام دوم هستیم که محل بررسی اقل و اکثر ارتباطی است. فلزا نقول، یه سرخط، در اقل و اکثر ارتباطی که در امتثال آن برخی از افراد با دیگری، یعنی با افراد دیگر مرتبط بوده و مقصود شارع مقدس امتثال مجموع آنهاست، فلذا اگر همه آنها انجام شود ولی فقط یکی از آنها داخل پرانتز چه جزء باشد و چه شرط باشد، پرانتز بسته، به جا نیاورد، یه فلش دلش بکش، امتثال محقق نشده است، فلذا اگر مکلف در مقام امتثال به اقل اکتفا بکند قهرن بری الذمه نخواهد بود. خب داریم به وقت اذان نزدیک میشیم، انشاءالله به فضل خدا تکمیل فرمایشات مرحوم شیخ و توضیحش رو انشاءالله فردا خدمتتون خواهیم بود. خدای فرصت هایی که در اختیار ما قرار میدیم به حق حضرت زهرا بی بی جانم سلام الله علیها برای نصرت دین و با حمایت و پشتیبانی کامل خودتون قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.